سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. بانک ملی ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. صورت‌های مالی سال 99 بانک ملی نشان می‌دهد زیان انباشته این بانک در سال گذشته معادل 73% سرمایه، یعنی رقمی بیش از 67500 میلیارد تومان بوده است. ماده 141 قانون تجارت ایران تصریح می‌کند که اگر شرکتی بیش از 50% سرمایه‌اش زیان بدهد، باید توسط مجمع عمومی آن شرکت منحل اعلام شود یا ارزش سرمایه‌اش متناسب با صورت سود و زیان تغییر کند. بانک تجارت، دیگر بانک شناخته شده ایران، هم در ابتدای دوره مالی سال 99 زیان انباشته در حدود 13.7 میلیارد تومان داشت. اما پس از سالها زیاندهی در سال 99 به سود رسید و توانست روند زیاندهیش را متوقف کند. بانک صادرات ایران نیز در خرداد ماه امسال اعلام کرد که پس از اجرای یک برنامه 30 ماهه توانست از محدوده زیان خارج شود. در دیدگاه همراه با حسن منصور، اقتصاددان از انگلستان، تأثیر زیان 73% بانک ملی بر آینده این بانک را بررسی می‌کنیم و از ریشه های مشکلات نظام بانکی ایران می‌پرسیم. آقای منصور، نسبت 73% زیان بانک ملی به سرمایه چه سرنوشتی رو پیش روی این بانک میگذاره؟ در هر حال دولت بانک ملی رو منحل نخواهد کرد. در نهایت به نظرتون تکلیف این بانک چه خواهد شد؟
عرض کنم که طبق قانون تجارت ماده 141، اگر چنین وضعیتی رخ بده، بانک ناگزیر است که یا خودش ورشکسته اعلام کنه که همانطور که فرمودید صورت نخواهد گرفت، و یا اینکه سرمایه خودش رو تقلیل بده به اون میزانی که هست، و این البته خیلی کارهای دیگر رو به هم میزنه، چون ضریب سرمایه بانک به هم میخوره، بهتر روی تمام فعالیتاش عمل میکنه. ولی باید ببینیم که چگونه میخوان این کارو بکنن. منتها ببینید، حتی من فکر میکنم این رقم دقیقی نیست، به دو دلیل. نخست اینکه این حسابی که دادن و حساب بسیار گسترده و آشفته است، این حسابرسی نشده، یعنی اودیت نشده. دیگر اینکه افزایش سرمایه گزارش کردن حدود 4.5 در یک سال برای بانک، فکر میکنم این از طریق ارزیابی مجدد انجام گرفته و نحوه این ارزیابی به هیچ وجه روشن نیست که چگونه به این نتیجه رسیدن.
مشکلات فعلی نظام بانکی ایران در چیه آقای منصور؟
به مشکل در واقع در بنیاد نگاه جمهوری اسلامی به پدیده بانکداری است. ببینید، خیلی کوتاه عرض کنم. قرآن در آیات 257 278 البقره، 130 101 آل عمران، 161 نساء، 39 روم، در این جاها ربا رو حرام کرد. در این هیچ محل تردیدی نیست. مشکل اینجاست که روحانیت بهره بانکی رو از ربا تشخیص نداده و نمیده. در نتیجه این حکم خودش رو شامل حال بهره بانکی کرده که پدیده کاملا جداگانیه و علارغم 40 سال توضیح در گوش این آقایون فرو نرفته و متوجه قضیه نمیشن. درچه این از اینجا، وقتی شما از این نقطه آغاز بکنید، بانکداری به صورت که وجود داره به هم میخوره. چگونه به هم میخوره؟ اینا عقود شرعی نظیر عقد مشارکت، عقد مضاربه، عقد بیع العینه و نظایر اینها رو وارد کار کردن. اینها مشکلات بسیار فراوانی پیش روی بانک میگذاره و به ریسکاش اضافه میکنه. در این مدت کوتاه فقط من اشاره بکنم که مثلا عقد مشارکت معنیش این است که بانک با اون کسی که وام میگیره و سرمایه‌گذاری شریک میشه. وقتی شریک شد، باید بتونه حساب‌ها و عملکردش رو کنترل بکنه، برای که در سود و زیان اون سهیم میشه، در حالی کار بانک سهیم شدن نیست. یا در مضاربه، بانک صاحب پوله، این پول رو در اختیار سرمایه‌گذار میگذاره. اگر این پول سوخت، در واقع سوخت از جیب صاحب پول باید بره، نه از بوی عامل یا مجری، اونی که وام گرفته. این موارد سبب میشود که پولی که از بانک گرفته شده به عنوان مال غیری که در معرض عرض کنم تندبادها میتونه قرار بگیره واقع بشه، و اگر سوخت و سوزی شد متوجه باش.
با توجه به حرفهای شما، آیا این مشکلات فقط مختص به بانک ملیه یا باقی بانک‌ها هم به معضل مشابه گرفتار خواهند شد؟
بانک ملی تنها بانک نیست و مستثنا نیست. تمام نظام بانکداری در ایران، تمامی بانک‌ها، با فعالیت های اندک متفاوتی با هم دارن، مشمول همین قواعد بانکداری هستند. یعنی در اونجا بهره حرام است، در نتیجه اینا باید با عقود فقهی کهن کار بکنن، در نتیجه این مشکل در همشون وجود داره. ولی با توجه به اینکه بانک تخصصی هر کدوم کار معین انجام میدن، نحوه عملشون متفاوته، نوع قرار دادن با هم فرق میکنن.
سیاست های دولت و بانک مرکزی در فرایندی که شما توضیح دارید چه نقشی داره آقای منصور؟
بانک مرکزی از این آشفتگی بانکی به دور نیست. ببینید در ایران یک نظام بانکی مجموعه، وقتی نظام بانکی میگیم در رأس اونها بانک مرکزی است. در واقع بانک مرکزی بانک نیست، بلکه بانک بانک هاست یا دستگاه ناظر بر قدرت خرید پول ملی است. خب این دستگاه پدید اومده. آیا این دستگاه از بدفهمی روحانیت در مورد بانک برکنار بوده؟ به هیچ وجه. برای اینکه در همین دستگاه به جای آنکه ما بتونیم نرخ بهره رو از یک بازاری که در اونجا میلیون ها فعال حضور دارند و ارزیابیشون رو ما میتونیم هر روز از قیمت اوراق و باندها ببینیم، به جای اون 7-8 نفر در شورای پول و اعتبار بشینن و بر مبانی فقهی این نرخ به اصطلاح سود رو که در واقع بهره است یا نرخ تنزیل رو تعیین کنن. این مشکل در بانک مرکزی وجود داره. وقتی بانک مرکزی یکی از کاراش این است که سرمایه های بانک ها رو زیر نظارت داشته باشه، در مواقع ضرورت بهشون وام بده، اینه میگیم the lender of the last resort، در آخرین مرحله اونا وام بده، و این بانک های تجاری یعنی بانک های غیر بانک مرکزی باید مقادیری که این مقدار رو بانک مرکزی و قانون تصویب میکند از اون پسنداز های وصول شده رو نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه بگذارن. بسیاری از بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری شبه بانکی اینها از اینجا ناشی است که این مقدار رو که باید نزد بانک مرکزی بسپارن نمیسپارن و بانک مرکزی قدرت این که اینو بگیره نداشته، بارام اعلام کرده. چرا؟ برای اینکه صاحبان این بانک های شبه بانکی و خصوصی قدرتمندتر از بانک مرکزی و دولت هستن، چون متعلق به نهادهای سپاهی و از خانم امنیتی هستن. به این ترتیب این نظام که بانک تجاری پول رو از بانک مرکزی میمکه و این رو تزریق میکنه به شرکت هایی که عملا تنخواهگردان ندارن و چک خالی صادر میکنن، نتیجه این است که تورم در جامعه عرض کنم میدوه در رکاش و جامعه رو زمین گیر میکنه.
اساسا چه شد که نظام بانکی ایران به وضعیت امروز رسید آقای منصور؟ ریشه های مشکلات در کجاست؟
ریشه های مشکل یک در درک دستگاه حاکم از مفهوم بانکداری است که به طور کلی غلطه، و دیگر رشد لایه های غیر مسئول و نیرومند در دل جامعه است. یعنی این دوتا با هم. امروز شما اگر رئیس بانک مرکزی رو عوض کنید، کسی رو بذارید که واقعا رئیس بانک مرکزی است و قدرت داره، هم نمیتواند در برابر این تحول ساختاری جامعه مقاومت کنه. برای که اونهایی که این چکای خالی رو از بانک ها وصول میکنن، اینا خیلی نیرومندن. ولی همونطور که اشاره کردم، پایه این قضیه از التقاط، از اشتباه گرفتن مفهوم بهره بانکی است با مفهوم ربا، که عملا بانکداری رو به هم زده و به جای اون عقود بسیار ابتدایی رو نظیر عقود مشارکت و مضارب و عرض کنم بیع العین و نظایرین و جایگزین اون کرده، که عملا شما کافیست به این صورتحساب بانک نگاه کنید ببینیم بانک درآمدش از کجاها باید تامین بشه، در حالی که دسترسی به اون حساب ها نداره. حساب ده ها شرکت، خرید و فروش ده ها شرکت، مواد غذایی، قند و شکر و عرض کنم خیلی چیزای دیگه، اینا به بانک ارتباط نداره. به حکم قراردادهای از کنم مشارکت و مضاربه اینا وارد حسابهای بانکی شدن.
چرا استانداردهای بانکداری جهانی در ایران مورد توجه قرار نمیگیره؟
دلیل بنیادیش همون که عرض کردم، یعنی نرود میخ آهنین در سنگ. روحانیت فقط یک مفهوم در این قضیه بلد بود و اون عبارت بود از ربا. علی‌رغم ده‌ها مقاله و سخنرانی که اقتصاددانان خوب ایران انجام دادند، این آقایون بعد از 42 سالی رو نفهمیدن. ولی مسئله فقط نفهمیدن نیست، بلکه منافعی پشت قضیه شکل میگیره که اینا اجازه نمیده. برای اینکه ببینید، دولتی کردن بانک‌ها، حذف مقوله ارزشیابی، حذف مقوله وثیقه بانکی، اینا اجازه میده که میلیاردها تومان پول ملت به جیب افراد نیرو کارمند خصوصی منتقل بشه. اینا پشت قضیه سنگر میگیرن و روحانیت رو و دین رو بهانه میکنن، در نتیجه این نظام بانکی به معیارهای جهانی توجه نمیکنه.
آقای منصور، راه برون رفت از این وضعیت چیه؟ ایران باید چه بکنه که شبکه بانکیش به عنوان یک مجموعه استاندارد قابل بازیابی بشه؟
این زمینه هم ببینید، ایران دیروز متولد نشده و با جمهوری اسلامی هم متولد نشده. ایران دارای یک بانک نظام بانکی مورد احترام جهانی بود که اسم بانک‌های ایران از جمله بانک ملی در ردیف بهترین بانک‌های جهانی تلقی می‌شد. چرا؟ برای اینکه استانداردهای جهانی مورد رعایت و احترام قرار می‌گرفت. چه کار باید کرد؟ اولین کار این است که از این خر شیطون پیاده بشن و اعتراف کنن که بانکداری اسلامی وجود نداشته و نداره، و چیزی که به نام بانکداری اسلامی در ایران پیاده می شود جز تلهی برای که مکیدن پول جامعه نیست، عملا راه برای فساد گشوده. و بعد از اون بانکداری علمه، یه مجموعه فنیست، اینها را دانشکده های بانکداری درس میدن، بر اون مبانی بانکداری رو تنظیم میکنن و بانکداران ایران با این قضیه آشنایی کامل دارن.
بسیار سپاسگزارم از شما حسن منصور، اقتصاددان از لندن انگلستان. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.